الله ولا رسول فيه ولا المؤمنين وليجاه فالله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم فيها خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فرمود که ای مسلمان ها با روحیه جنگاوری اون چه که خدا اراده کرده است به دست شما محقق می شود و در واقع شما اراده الهی را با اراده خودتون هماهنگ کردید. بسیار کار مشکلی است که انسان بتواند اونقدر اراده کند، اونقدر همت کند که ارادهش هماهنگ اراده الهی شود. به قول مولوی گفت این نه جبر است بلکه این جباری است. آیا کسی که بتونه به مقامی برسه که همتش در راستای اراده الهی باشد، این موجودی است مجبور و محکوم یا این موجودی است زنده و فعال؟ ما اگه اتفاق فرمودید اون جلسه طوری بحث کردیم که اصلا به این مشکل بر نمیخوریم که اشعری بخواد اینجا پیراهن برای خودش بدوزد، که خب پس ما کاری نیستیم، خداست که فقط اراده می کنند و ما هیچ کاره ای. ما نمیدونیم از اون مقدمه چطوری این نتیجه رو اشعری گرفت. خداست که خدایی می کنند، خداست که ارادش نافذه، ولی انسان مختار می تواند به درجه ای از همت و تلاش برسد که اختیار کند اون چرا که خدا در نظام اختیار کرده است. چون در بحث تشریع و تکوین نسبتاً مفصل بحث شد، من بر نمیگردم به اون بحث، ولی خیلی راحت مسئله که خداوند در جامعه انسانهای مختار تشریعاً اراده کرده است که حق حاکم بشه، همین طور که تکوینن اصلا کل نظام حق است. حالا این اراده ای رو که خواست است در بین انسان ها حاکم بشه به دست کی حاکم میکنه؟ اون که لیاقت اتحاد قلبی با اون اراده خدا دارد. شما یکی از زحماتی که باید رو خودتون بکشید و منم باید به خودم بکشم همینه که اون اراده خدا رو که در جمع مؤمنین میخواد حاکم کند به دست ما حاکم کند. اللهم اجعلنا للمتقین اماما. اینجا ما باید آماده بشه قلبمون و افعالمون که اون اراده الهی بر جان ما بدمد که فعل ما که مطابق اراده ماست اون اراده جز اراده حق نباشند. فعل مطابق اراده است، ولی اراده گاهی در تسخیر شیطان است متاسفانه. فرمود که این جنگاوری که کفار به عذاب برسند اراده خداست. کاری کنید که به دست شما این اراده محقق بشه. بعد فرمود که خب حالا که چی؟ راهی جز این داری؟ خب دقت کنید، راهی جز این داری که باید پروریده بشی؟ پروریده شدنم که در ازا ابتدای امتحان است. شما که نمیتونید از امتحان در برید، پس بیاید خوب امتحان بدید. این چه بینش غلطی است که انسان فکر میکند بدون همت والا سرمایه والا پیدا میکند. همت والا سرمایه ماست، اون چه ما همت نکردیم مال ما نیست. بدنمون رو ما همت نکردیم، بعضی همون زن شدیم، بعضی همون مرد شدیم، این که سرمایه ما نیست، این مال بدن ماست. کل نفسن به ما کسبت رهینه. خیلی دقت کنیم، یه خودخواهی اینجا نمیذاره که ما درست مسئله رو ببینیم، و اون این که فکر میکنیم اون چه داریم سرمایه ماست، اون چه داریم همش از ما گرفته میشه، اون چه ما همت کنیم به دست بیاریم سرمایه ماست. کل نفسن به ما کسبت رهینه. انسان در تسخیر سرمایه هاش است. به ما کسبت در تسخیر آن چیزی است که کسب کند، نه آن چیزی که موهبت دارد. خدا یه دی رو بدنشون رو زن قرار داده است، یه دی رو بدنشون رو مرد قرار داده است، نه که کسب نکردن. بنابراین این شما نیستی و این سرمایه شما هم نیست، و این وسیله ارتباط با عالم غیب به این معنا که خود این یک وسیله باشه که شما بتونید بعدن استفاده کنید، نه، این زمینه است، این مقدمه است. بعد می‌فرماد که حالا که هر انسانی در ازای گرفته هاش میتونه تنفس کنه در رهن گرفته هاشه، گاهی این گرفته ها گرفتارت میکنه، گاهی این گرفته ها آزادت میکنه. حالا که مجبوری بگیری، هیچ راهی جز این نداری که یه چیزی انتخاب کنی، حتی اگر انتخاب نکردن رو انتخاب کنی، بگو من دیگه میخوام هیچ چی انتخاب نکنم. چرا انتخاب کردی؟ این که میخوای هیچ چی انتخاب نکنی، یکی بگه من تو خونمون میشینم و هیچ کاری نمیکنم. خب هیچ کاری نکردنم یه کاره، اسمش تنبلیه. یعنی هیچ کس نمیتونه از چنگال انتخاب خودش آزاد بشه. خیلی دقت کنید، حالا که دو راه نیست، یه راه هست انتخاب کردن. دو چیز میتونی انتخاب کنی، یه راه هست شخصیتا تکوینه شما مجبور انتخاب کنی. بحث کردیم یه بار در آیه 22 سوره حدید بود که فرمایش بزرگان که انسان در اختیار داشتن مجبور است، انسان در مختار بودن مجبور است. محال است که از اختیار کردن انتخاب کردن فرار کنی. حالا که حتما باید انتخاب کنی، حالا باید یه چیزی رو انتخاب کنی، نمیتونی انتخاب نکنی. حالا اگه این چیزی که انتخاب میکنی برای تو و روح تو مفید نباشد، اینجا برات مشکل است. یه نکته. نکته دوم این که پس تو در ازای انتخابهات امتحان میدی، در ازای انتخابهایی که میکنی امتحان میدی. پس حالا که نمیتونی انتخاب نکنی، یعنی نمیتونی امتحان ندی، پس حالا که نمیتونی امتحان ندی، پس فکر کن که چه پیشنهاد خدا بهت میکنه برای امتحان دادن. میگه بشر اول این از ذهنش بیرون کنه که بی امتحان میتونم زندگی کنم، حالا تلاش کنه خوب امتحان بده. این مقدمه شاید مفید باشه برای آیه 16. خوب دقت کنید، از آیه 1 تا 15 به شدت کوبید روحیه سستی و روحیه مصالحه مطلق با کفر و شرک را. بعد فرمود مسلمان ها چرا جنگ نمی کنید با کفار، چرا روحیه جنگ آوری در خودتون ضایع کردید؟ بعد فرمود که بابا بکشیدشون، قاتلوهم، بکشیدشون کفار، روحیه مبارزه با کفر در خودتون شعله بر نگه دارید. خدا میخواد با دست شما اونها رو عذاب کنید، از این قشنگتر؟ بعد فرمود که اگه این کار رو بکنیم دشمنتون خار میشه، شما عزیز میشید، روحتون نشاط میگیره. ملت ضعیف، ملتی که روحیه جنگاوری ندارد، اصلا درونش تاریک و خمود است. بعد فرمود ام حسبتم ان تترکو ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم. میگه که آیا شما چی فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که شما رو خدا بدون امتحان توی این نظام گذاشتن؟ اصلا اینکه معنی میده، معنی انسان به خوب امتحان دادن است. یا سریع‌تر بگم اصلا معنی انسان به امتحان دادن است، چون انسان یعنی انتخاب. خب میگه اصلا اینجور فکر میکنید؟ اما حسبتون، چرا اگه نجنگین چی شده است؟ نکنه که فکر میکنید که شما را رها کرده است؟ که نمیشه، اصلا همچین نظامی نساخته است که شما رها باشید. ولما یعلم الله، و خدا روشن نمی کنه، یه حالت اصطلاحی داره، و خدا روشن نمی کنه کسانی که خوب امتحان میدن از بقیه. یعنی کیا که خوب امتحان میدن؟ الذین یک جاهدوا منکم، از اونایی که بین شما روحیه مبارزه دارن. و دیگه چه خصوصیاتی دارن؟ ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجا. و کسانی که علاوه بر روحیه جنگاوری غیر خدا و رسول و جبهه مؤمنین به هیچ کس تکیه نمی کنند. میگه که فکر میکنید که شرایط امتحان رو فراهم نمی کنه؟ شرایط امتحان رو فراهم میکنه، و شرایط امتحان طوری فراهم میکنه که شما سختی جنگ از صحنه خارجتون کنه، و اگر ایمان داشته باشید خارج نشید. و شرایط اقتصادی، نظامی، سیاسی طوری باشه که گرایش شما را به غیر خدا و به غیر مکتب رسول الله صلوات الله علیه و و به غیر جبهه مؤمنین بکشاند. و اگر کشیده نشید خوب امتحان دادی. میگه که والله خبیرم به ما تعملون، خدا خوب میدونه در این چه کار میکنه. از اینجا خیلی چیزا روشن میشه. اولا میخواد بفرماد که امتحان شرایطش طوریست که دو طرف قضیه، هر دو طرف جهت جذابی دارد. یکیش جبهه جنگ است و فنا، توجه به حق. یکیش جبهه رفاه است و دنیا و حرص. ما دقت کنید، همیشه امتحان یعنی شرایطی که دو طرف جذب داشته باشه، و انسان اگر بر طبیعتش دل بسته باشه جبهه باطل امتحان را میده، اگر بر فطرتش دل بسته باشه جبهه حق امتحانه میگه. جنگ عزیز خود ما، شما خوب دقت کردید، یه طرف ظاهرش چی بود؟ ظاهرش بدبخت شدن، از پدر مادر جدا شدن، جوان ناکام شدن، درس نخوندن، کاسبی نکردن، زخمی شدن، عدید شدن، مردن، بچه همون و زنمون بی سرپناه شدن، در به در شدن. این یه بره جبهه هست، ظاهر ازیه. هر حرص مگه اینجوری نمیبینه جبهه جنگا؟ این طرف چی؟ باشیم، راحت باشیم، زندگی کنیم، قشنگ بریم، درسامونو بخونیم، مسجد بریم، یه مسجد هم میسازیم، راهم میسازیم، خب خیلی هم آسون. این طرف قضیه فطرت میگه که آخه آدم مقصد خداست، ما اومدیم روز زمین هبوط کردیم چون که نظر به شجره کردیم، حالا برمیگردیم نظر به حق میکنیم، دوباره برمیگردیم، ما هبوطی زمینیم، ما را انداختن به زمین، ما را گفتن تو که درخت گرایی برو درخت ها را ببین، تو که کسرت گرایی برو کسرت ها را ببین. آخه ما باید در این جبهه نشان بدیم که وحدت گرایی، از کسرت ها ببریم به وحدت برسیم. این یه طرف جبهه. اون طرف چیست؟ تمامش خیالات است، خسته کننده شدن روح است، دنیاست، هضم دنیا شدن است. همیشه جبهه امتحان دو طرفش یه جذابیت‌هایی دارد و یک فشارهایی. مؤمن فشارش نیست که در دنیا بپوسد، کافر فشارش نست که زیر شمشیر تکه تکه بشه، مومن فرحش این است که در زیر شمشیر نظر به حق داشته باشد هر چی شد و در دنیا نپوسد. خب این یکی، این یه جبهه بهش متعلق است به جاهدو، این هنو کافی نیست. میگه که فکر میکنید که بی جنگ میذاریم شما سر به سلامت ببرید از این امتحان الهی در رید؟ نمیذاریم. و دیگه چه شرایطی فراهم میکنید؟ شرایطی که سه عنصر داره. اولا یا دل در گرو خدا یا آمریکا. دیگه چی؟ دل در گرو مکتب الهی یا در گرو لیبرالیسم و دموکراتیسم و سوسیالیسم، یعنی یه مکتب غیر الهی. و جبهه براق کفر یا جبهه ساده بسیجی های ایمان. میگه شما را در سه حالت امتحان میکنیم، سه شرایط فراهم میکنیم علاوه بر جبهه جنگ. شما اینجا زود باید تکلیف دارید، محال سینا رو فراهم نکنیم. حتما یه شرایط فراهم میکنیم که شما یا باید به مؤمنه اعتماد کنی یا به ژاپنیا. یه وقت اسم میگم آقا زنده باد بچه های بسیجی، و باید آخرش ما با دست اینا هر کاری میخواییم بکنیم بکنیم. یه وقت هم میگم زنده باد آقا ژاپنیا و اروپایی ها بیان یه کاری برای ما بکننده برن. این یکیش بد امتحان دادن است مطمئن. یه وقت اسم میگم آقا هر چی دین گفت ما مکتب داریم. آقا بعضی قسمت مکتب با توسعه نمیسازه، خب توسعه را نمیخواد. آقا اگه شما بخوای دین دونه حفظ کنید باید از سعی بری پیشرفت‌های جمعی دست برد. خب دست برد شما رسول الله را میخواد. یه وقت بیاید دین یه کاریش بکنی که با پیشرفت مطابق اروپا بسازه، حالا چی کارش بکنی؟ آقا دین را عوض کنید. حالا که حالا که پیشرفت میخواید، خب اون قسمت های دین که با پیشرفت نمیخوره عوض کنید. حالا اگه بخوایم مثل اروپایی بشیم باید یه سری قسمت های دین را تغییر بدیم. خب آقا تغییر میدیم، حالا آخه ما باید پیشرفت کنیم. اینم یه مکتبه سخت دارید امتحان میدیم. یه همه بینید شما زیر آسان بندش هستم دقیقا اون دو تا فکر هست. یه فکر تو روز نامات نام چشون نمیده، یه فکر اینه که آقا راست میگه. مطمئن باشین اون که میگه دین با پیش رفت مطابق با اروپا نمی سازد، این خوب تشخیص داده است، بی خودی دعواش نکنید. دینداری محکم غیر ممکن است عین اروپا شدن شما را اجازه بدید. خب حالا یه راه نیست که چه کار کنید؟ اینا خوب بفهمید که دینداری خیلی این اهداف و آرمانها را اجازه نمیده. خب حالا دو راه باید انتخاب کنیم. یه راه اینه که بگیم آقا دین رو میخواییم برای دنیا. خب حالا بعضی قسمتی دین که دنیا اون ازمون میگیره خب نمیخواییم. کاری که عمر کرد، گفتن آقا خالد ابن ولید رفته است به زن مردم، اول طرف رو کشته است، مالک ابن نویره رو کشته است، همونجا در بس با زنش هم بستر شد. آخه لاغل اگه میخواستم برفرض میگیدیم که تمام کارا درست بود، مالک ابن نویرم مسلمون نشده بود، این زنم زن مثلا کنیز بود، خب باید عده موت را نگه داره. خبر دادن به عبابه که آقا کار خراب شده. گفت یعنی میگون یه شمشیری که در راه توسعه اسلام داره برای ما کار میکنه قطع کنم؟ چون باید میکش دیگه خالد ابن ولید. من هم چی کار نمیکنم، من توسعه میخواهم. کدوم توسعه؟ نه توسعه که امیرالمومنین توسعه میخواد. میگه امیرالمومنین علیه السلام بعدش اومد که جهان مسلمان بشه، اما مسلمان به دست امیرالمومنین غیر مسلمان به دست کسی است که دین را برای دنیا میخواهد. آیه بعدی میگه، آیه بعدی میگه شما آباد کردن مسجد را با فرهنگ دین میخواهید نه با فرهنگ کفر. برمیگردم آیه را میخونیم دوباره برمیگردم. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله، اصلا حق مشرکین نیست بیان مساجد خدا را آباد کنن. اگه اینا اومدن مساجد خدا را آباد کردن، دین را میخورن و مسجد را میگذارن. ما مسجد میخوایم برای دین، ما یک ستون و دکور دینی که نمیخوایم، که ما دین را میخوایم با تمام محتوا و تراوت و صفا و معنویتش. دین فوک نمیخواد. خب میفرماد که حتما شما رو از طریق رسول الله امتحان میکنه. چطوری؟ آقا رسول بری اسمش روش هست، یعنی یه مکتب، یه فرد که ما نداریم، که پیامبر حامل یک دین است. میگه که شما فکر میدید که امتحانتون نمیکنه با رسول خدا. چطوری با رسول خدا امتحان میکنه؟ خب مشخصه، بین این که دین را بچسبیم بقیه را هماهنگ دین کنیم، یا این که بقیه را بچسبیم دین را هماهنگ بقیه کنیم. ما در تاریخ داشتیم از این آدم ها، کسایی داشتیم که هر جا دین که نمیخوندست با نظام جدید، تمدن جدید، دین توجیه کردن. گاهی آدم حتی میشنوه دین آرام که آقا یه تجدید نظری فقها ها بکنن، به قول اون آقا دین را عصری بکنیم یا عصر را دینی بکنیم. دین را عصری بکنیم، فعلا اینا مده. حالا دین عزیز ما یه توی کجا کوله بشو که بخونی با این مدا، یه راه این دیگه دین رفته است. یه راه اینست که عکسش، آقا ای جهان کجا کول شدن، تو راست بشو تا دین تو را راست بکنه. دین بیاد عصر را دینی بکنه، یا دین بیاد عصری بشه، یعنی مطابق زمان بشه. یه دین میگن که خب حالا چون شرایط جدیدی به دنیا اومده است، دین باید این شرایط را بپذیرد. این یه راه هست، این یعنی مرگ دین، این یعنی رسول الله صلوات الله علیه را نپذیرفتن. یه روحیه این است که آقا دین حق حق است. قلب پیامبر که مقام فرود آمدد دین است، مقام عصمت است. عصمت که زمان بر نمیداره، که عصمت مطلق است، همیشه حق است. هر چیز با این حق نخوند باطل است. قرن اتم است باشد، سال 2000 است باشد، هر شرایطی که شما برید که نتیجهش این باشد که با دین نمیخوانید، شما برگردید. میگه که شما فکر میکنید امتحان نمیشید، امتحان میشید. شرایطی خدا فراهم میکنه که یا تمام وجودتان عشق به دین باشه و هر چیز غیر تطبیق با دین است بریزیدش کنار، هر چی. و سوم، من از آخر شروع کردم، یه دقت کردیم. و سوم این که شما بین دو گذرگاه قرار میگیرید. یه گذرگاه این که فقط نظرتون به حق باشد و توحید و وحدت، و یه نظر نظرتون به کثرت باشد و دنیا. مقابل وحدت کثرت است. حق جل جلاله وحدت محض است، توحید، یعنی همه نظرها به حق. مقابلش چیست؟ کثرت، دنیا طلبی. میگه شما اولا به من بگو ببینم در دنیا دنبال چی؟ اگه به جز دنبال خدا که امتحان ندادی. یک، دوباره میخونم آیه را. ولم یتخذوا من دون الله، آیا فکر میکنن که عده ای از شما، این منکم که اومد، عده از شما را میخواه بگه، میگه فکر میکنن که عده از شما را امتحان خدا نمی کنه، ترک میکنه، و اونایی که تلاش میکنن، مبارزه میکنن، و اونهایی که غیر خدا ولیجه ای نمیگیرن. این ولیجه عطف است به هر ستا. ولیجه هم گفتیم یعنی تکیهگاه، محل اعتماد، مقام دلبستگی. میگه فکر میکنن که اونایی که غیر خدا به هیچ کس دلبسته نیستن، ولا رسولهی، و غیر رسول خدا به هیچ کس دلبسته نیستن، ولل مؤمنین، و غیر مؤمنین به هیچ کس دلبسته نیستن. میگه فکر میکنی که خدا روشن نمیکنه مسئله را، شرایطی فراهم میکنه که در اون شرایط اونهایی که اهل جنگ و جنگاوری هم، اونهایی که به خدا اعتماد میکنه، اونهایی که به مکتب پیامبر، یعنی به پیامبر اعتماد میکنن، اونهایی که جبهه ایمان رو قبول دارند اعتماد میکنن، اینها رو روشن نمیکنه. و لما یعلم الله، و خدا روشن نمیکنه اینا را. میگه روشن میکنه. از اول آیه رو میخونیم. اما حسبتم ان تترکو، نکنه که شما اینجوری فکر میکنید که شما ترک شده اید، شما رها شدید. این حرفا چیه؟ شرایط امتحان است. نکنه که شما فکر میکنید رها شدید، ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجا. فکر میکنید که نکنه رها شدی و خداوند مسئله را روشن نمیکنه در جان و جسم جهانیان و شما، که اونهایی روشن نمیکنه، امتحان نمیکنه خدا اونهایی که این چهار تا خصوصیات را دارن. میگه اینطور نیست، حتما روشن میکنه. شما روحیه هاتون را باید ارزیابی کنید. اگر روحیاتون اینه که آماده جنگاوری با ستم هستید به هر قیمت، حالا آیات بعد خیلی تقویت میکنه این تکرار. فضای سوره توبه به خصوص این قسمت اولش خودتون مشخصه براتون که روحیه مقابل با فرهنگ شرک رو میخواد تقویت کنه. یکی از شرطهای عمیق دینداری روحیه مقابله با فرهنگ کفر است. عجیبه که ما گاهی اینجوری هستیم، تا یه خود کلمون سیاسی است و داغ است، حال مبارزه داریم. آنی که یه خود اهل مطالعه میشیم و کار فکری میشیم، انگار دیگه یادمون میره مبارزه. خدا اینجا نه، اول میبینید که میخواد اعتقادات رو محکم کنید، آخرین روزهای حیات پیامبر صلوات الله علیه و آله است. داره تحریک میکنه که روحیه جنگاوریتون به پای فروکش نکنه. به قول جامعه شناسا میگن که روشن فکرها در آخر که اهل کتاب میشن دیگه اهل جنگاوری نیستن. دین اینجور نیست. نمونهش هم شما تو امام دیدین دیگه، انگار روزای آخر طوفانی تر بود برای تفید خلاصه پریدن و درگیر شدن با کفر. میفرماد که بدونین که خدا از طریق این امتحان شما رو رشدتون میده، شما رو سرمایه براتون فراهم میکنه. حالا که اینطور شد بعد میفرماد پس مواظب باشید فرهنگ شرک نفوذ نکنه در شما. خوب دقت کنید، مواظب باشید شرایط شما طوری ضعیف نشه که کفر بتونه فرهنگ خودش رو الغا کنه. چطوری؟ آیه رو نگاه کن. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر. میگه اصلا حق مشرکین نیست که بیان مساجد خدا رو تعمیر کنن. خوب گوش کنیم، در حالی که اصلا ما مشخصه که کفر ازش میبارد. فرهنگ کفر، فرهنگ پنهان کردن حق ازش میبارد، ولی اومده از مساجد خدا را تعمیر کند. هم یه بچه اختصاصی این آیه داره، ولی میگه مساجد. شأن نزول اولی را نمیشه مطلق گرفت اینجا، که مثلا بگیم یعنی مسجد الحرام. بله مشخصه، مطمئنن این آیه طوریست که اجازه نمیده دیگه مشرکین که بت گذاشتن توی بت پرست بودند و در مکه بت میپرستن، اینا بیان دیگه مسجد خدا یعنی خانه خدا رو تعمیر کنن. مسلم این نیست، ولی مساجدم گفت، یعنی همون چیزی که بهش اطلاق مسجد میشه. یعنی چه؟ مگه مشرکین هم میان مسجد خدا رو تعمیر کنن؟ این چیه؟ بعد میفرماد که اولائک حبطت اعمالهم، برمیگردیم روش کار میکنن. میگه اینها اصلا کل کارشون بی خود است، هیچ نتیجه ای نداره کار اینها. و فی النار هم خالدون، اینا سرنوشتشون آتش است. آیه بعدی رو نگاه کنید. پس خدا کی باید مسجد آباد کنه؟ انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکاة و لم یخش الا بالله. خیلی عجیبا آدم میگه خب پس دیگه باید خیلی آدم حسابی باشه. کسی فقط مساجد خدا رو باید تعمیر کنن، آبادانی مساجد خدا رو کسی باید به عهده بگیرد که اولا ایمان به خدا داشته باشه، به قیامت ایمان داشته باشه، نماز اقامه کنه، زکات بده، جز از خدا هم نترسه، باید خیلی خوب باشه. میگه خیر، اولائک عسا فعسا اولائک ان یکونوا من المهتدین. کمر آدم میشکنه، شاید این آدم با این خصوصیات شاید اهل هدایت باشه. خدا چرا آیه بعدی رو بخونیم. این حرفا نیست. اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله و الیوم الاخر و جاهد فی الله و جاهد فی سبیل الله. آیا کسانی که سقایت حاج میکنن، به حاجی آب میدن دستشون درد نکنه تو اون گرما تو اون سختی دستشون درد نکنه، و مسجد الحرام را امارت میکنن، نگفت کفارا، مثلا فضا کفار نیست، آیا اینا که این کارا رو میکنن، مسجد آباد میکنن، مؤمنن، اقامه نماز میکنن، مساویان با کسی که به خدا ایمان داره؟ خب قبلیام که داشتن، و به قیامت ایمان داره، قبلیام که داشتن، و جاهد فی سبیل الله و اهل جنگاوریان. فرق این دوتا آیه در چی بود؟ در جاهد فی سبیل الله. بعد میگه لا یستوون عند الله. خب پس مساوی نیستن این دوتا نزد خدا. قبلیه رو گفت فعصا، شاید به جایی برسن با اون همه قیمت. بعد یه رو میگه چی؟ والله لا یهدی القوم الظالمین، یعنی اونایی که فضای سقایت حاج و امارت مسجد الحرام رو فراهم کنن و جنگاوری را نگاه نکنن، ارزش ندن، با همون سقایت حاج و امارت مسجد الحرام ظالمند. خب بیا آیه یه بعدی که تمام بحث جمع بشه برمیگردیم. میگه قصه چیز دیگه است. والذین آمنوا و هاجروا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم الله اکبر اعظم درجتن عند الله و اولئک هم الفائزون. مطمئن باشید هیچ هم که من اولئک هم الفائزون، این هم اینجا حصر میاره، یعنی آقا اینا حتما به نتیجه میرسن. حالا این آیه رو بزنید کنار هم. اینجا میگن اونهایی که ایمان بیارند، هجرت بکنند، با مال و جانشون خلاصه انفاق کنند، با مال و جان هجرت کنن، اینها درجهشون نزد خدا خیلی بالاست. اونجا گفت با اون همه دم و دستگاه، ایمان، اقامه صلات، زکات، اینا شاید به نتیجه برسن. اونجا تو اولا گفت مهتدی شاید هدایت بشن، در ضمن گفت فعصا شاید. اینجا نمیگه مهتدی، اینجا میگه فائزون. خیلی فائز یعنی کسی که رسیده است، تازه نمیگه شاید برسه، میگه اولئک هم الفائزون، حتما میرسن. حالا برگردید آیه دقیق، یعنی آیه 17. دو سه هفته است فکر میکنم که ببینم میشه یه جوری یه حرفای عمیق این آیات داره. شما تا اینجا با من هستید که اون چند جلسه که با ما اومدین که اصلا بحث روحیه یا مبارزه با کفر، یعنی سیاقی که تالت ما اومدیم باش رسیدیم دیگه. اونجا هم که گفت امتحانتون میخوام بکنم، اگه آیه قبلی نگاه کنید داره یا آیه قبلترش میگه چرا نمی جنگی، میخوام با دست شما کفار رو نابود کنم، چرا نمیخواد این امتحان خوب بدید؟ من اون جلسه عرض کردم نریم تو این فکر که خب مثلا حالا ما بریم یه مثلا جسه برداریم بریم به ناوگان آمریکا تفنگ بزنی، این حرف و حرفای کودکان است. اگر ملتی فرهنگ مبارزه با کفر در شعله بر باشه، چه بجنگه چه نجنگه زنده است. بعدن هم میرسیم به این آیات. مهم اینه که شما مواظب باشید این بیماری خطرناک البقیه به جانتون نیفته. بعدن هم باز به این هم میرسیم. شما میدانید که کوفیان بدبخت همیشه از بین بردن خودشون را. چرا؟ خب بعد که حضرت امیرالمومنین چقدر سر به سر حضرت گذاشت، حضرت توی یکی از جنگا میگن امشب و اینجا بخوابید، همون نخیله یا نخیله، اینجا بخوابید نرید خونه هاتون، هاتون نزدیک کوفه بوده، فردا میخوایم حمله کنیم. فردا صبح که هوا روشن میشه میبینید همه آقایون رفتن خونه هاشون، همینان که در همین خیمه در همین اردوگاه حضرت امام حسن علیه السلام که بعد از پدرشون میخوان جنگ و ادامه بدن تو همین اردوگاه لشکر هنوز هست، میگن که آقا البقیه ما میخواییم بمانی، طوری زندگی را برای خودشون انتخاب کردن که ماندن زندگی شد نه مؤمن بودن، و این خیلی مهم. این چند جلسه اگه خودتون آماده کنید ببینید آیات حرفای مبنایی داره. ماندن البقیه جمله اوناست که ما میخواییم بمانی،
ما میخوایم بمانیم توش هجرت هست دیگه، دیگه هجرت نیست دیگه، توش گذر از مال هست یا گرفتن مال هست، گذر از مال دیگه توش نیست، چه برسه گذر از جان. یعنی زندگیشون موندن شد، در صورت که مؤمن زندگیش دین است، فقط دین، هر چی دین گفت یکی زندگیش دین است. حالا انقلاب اسلامی با تمام هویت اسلامی نتیجهش این بشه که به شدت گرسنگی بکشن، کسایی که زندگیشون دین است هیچ مشکلی ندارن، حتی به شرط که از اونورم نظام اداری ما یه کاری بکنه که مردم بدونن که این چوبی که میخورن تقصیر اداری نیست، تقصیر آمریکاست. میگه که روحیه البقیه خطرناک است. میگه حالا مظاهر این که یه جوری از جبهه فرار کنیم چیه؟ روحیه جنگاوری را سوس کنیم چیه؟ یکیش این است که با این روحیه فرار از جنگ و جبهه و مبارزه با دشمن، با این روحیه فرار از مبارزه بیایم به مساجدمون برسیم. از این کار قشنگتر؟ چرا گفت مساجد؟ فرهنگ بسیجی یه وقت مسجد میسازن، مسجدش هم مسجدی است که مجبر آمریکا هویت این مسجد است. یه وقت فرهنگ غیر جبهه‌ای مسجد میسازن، این مسجد مقابل جبهه است. اون وقت جبهه جلوه ناب ایمان است، جلوه ناب حیات امتحان دادنی انسان است. این از آدم میگیره. میگه مواظب باشید، آیه 17 و 18 یک چراغ خطر است، یک هشدار باش است. در سیاق سوره، سیاق سوره که بحث جنگ است و جنگاوری، این دو تا آیه وسط چه کار میکنه؟ این دو تا آیه میخوام بگم مواظب باشید، در روحیه دینی ممکن است به اسم دین شما رو از جهت اصلی جنگاوری با ستم دور کنه. چطوری دور کنه؟ که مشرک گفت، مشرک خب یکی از معنیاش هم اینه که یعنی کسی که به جز خدا نظر دارد، یا قاطی خدا به کس دیگه نظر دارد. من اگه این مساجد نبود جرأت نمی کردم اینجوری حرف بزنم، گفتیم میخواد بگه مسجد خوب پیغمبر بس طبعا، یا مسجد الحرام مسجد پیغمبر هم نه. میگه آقا یه خطر هست که یه عده‌ای با فضای غیر فرهنگ جنگ و جبهه میان مساجد آباد میکنن، حق ندارن. اگه آیه بعدی را به خصوص دقت کنید فکر میکنم این حرفا بشه زد، من اینقدر احتیاط میکنم چون میخوام مطلب یهو خدای نکرده ازش سوء استفاده نشه، فکر کنم بشه این حرفا زد که کسانی باید فضای تبلیغ اسلامی را به عهده بگیرن که شدیداً فرهنگشان دینی باشن. یعنی مثلا آیا میشه این برداشته کرد که اگه یه آدم بی‌اعتقادی، بد اعتقادی بخواد بیاد مثلا یه مسجد برا ما بسازن، یه کتابخانه دینی بسازن، آیا ما باید اجازه بدیم یا ندیم؟ خب یکی بگه تا خواهد مگه میخواد چه کار کنه؟ نمیخواد که تبلیغ کنه که شما نمیذارید، که میخواد بیاد مسجد بسازه، قشنگ یخت سنگ و آجر و اینا میخره و میسازه. باز برگردید آیه 18 رو نگاه کنید، آیه 18 نمیگه تبلیغ، میگه انما یعمر مساجد الله، فقط آباد کنند. آباد یعنی این بحث امارت هست، یعنی نمیخواد اون بحث تبلیغات رو بکنه، یعنی امارت کردن مسجد یعنی عمرش زیاد کردن، یعنی مثلا پیشا درست کردن، دیوارش درست کردن. میگه که حتما کسانی باید مساجد رو تعمیر کنن، آباد کنن، اصلاح کنن که مؤمن باشن. در این خصوصیت از این نمیشه نتیجه گرفت که خب حتی جسم مسجد رو نباید بذاریم فرهنگ غیر دینی بسازن. شاید میخواد بگه که اصلا اگه فرهنگ غیر دینی رو در فضای دین جا بش دادید، یه وقت فرهنگ دی غیر دینی میاد هویتش عوض میکنه، میاد اصلا مسلمون میشه. یارو تا دیرو مشروب میخورد اصلا فاسد بوده است، امروز میاد واقعا میگم من غلط کردم، از کار قبلی اشتباه کردم. این نه، این در واقع هویت دینی را پذیرفته سه اومده است. این فرهنگ خودش رو برنداشت نسبیا، این فرهنگ دین را پذیرفته، این هیچ خطر نداره. ولی یه وقت است یه کسی فرهنگ خودش رو برمیداره میاد تو فضای دینی، برای شهرت میاد، برای هرچی میاد، این احتمال زیاد مضر است. مثلا بنده خودم اگه بخواد تو محلمون یه مسجدی ساخته بشه که یک سری آدمی که سراپاشون بی‌اعتقادی به دین و دیانت است، هیچ وقت هم مسجد نمیان، اما حاضرن یه مسجد تو محل ما بسازن، بین این دورا ما را قبول دن که این آدم ها که هیچ وقت هم مسجد نمیان، دخترشون هم بی‌حجابن، حاضرن یه مسجد برای شما بسازن. این یه را یه کمی فقیر فقرا اگه پولاشونا به هم بزنن یه مسجد گلی هم زورکی میشه ساخت، اون قشنگ مسجد سنگی برات میسازه، لوسترم وسطش آویزون میکنه، کاشیکاری هم میکنه. بنده فکر کنم احتیاطاً هم که شده باید بگم آقا این فقیرا بسازن احتیاطاً میگه، و اونا نیان به میدون، اونا فرهنگ خودشون را آقا میارن. دقت کردی؟ یارو اومده بود امام رضا علیه السلام رفته بود توی حرم حضرت، گفته بود نه قربونت برم، خیلی باشکوهی، خیلی باشکوهی، لوستری که بالا سر حرم توست تو حرم شاه هم پیدا نمیشه. این یه نوع است، این ظاهرا باید احتیاط کرد. دقت کن، من هنوز از اون افراد نیستم که بگم مردم و اخلاقشون رو جریحه دار کنیم. بنده اگه یه آدمی با یه نیت خیلی بعضی نه، یه بار یکی از قومه شما نصب کرده بود که یه لوستر برای امام رضا بخرد اگه این حاجتش برآورده شد، این بیچاره قصده اینو نداره، این فکر کرده لوستر که برای امام رضا بخره کار خوبی کرده است، این نیتش، این نمیخواستش فساد کنه، اینا باید هدایتش کرد. و اگرم لوستر رو آورد ما آویزون میکنیم تاقه حضرت، یعنی یکی از رواقای حضرت اگه بگید اینجا آویزون کنید و شأنش باشه ما این کارم میکنیم. اما این وقتش میگوی آیا بهش نمره 20 میده؟ یا میگویم هدایتش میکنیم که آقا شکوه ائمه را در اون معنویتشون ببینید، دلمون میخواد این شکوه امام رضا رو در این ببینه که با عالم عرش در ارتباط هست، در این که عوام را نباید عقیدشون را جریح دار کرد. یه وقت مثل کسروی قضیه، کسروی اومده بود و تمام عقاید مردم را جریح دار میکرد. یه وقت است که نه، میگم آقا هدایتشون کنیم که به این گرایش ها نیفتن، این مردم. اما قضیه چیز دیگه است، مردم نیست، قضیه فرهنگ کفر است. من یه مثال ساده میزنم حالا خیلی راحت. ببینید اگر شما یه آدم خیلی پولدار بیاد مسجد برای شما بسازد، مسجدیای عادی ابهت را به آخونده مسجد میدن یا به این آقا؟ شما ببینید میگن نه زنده با چه فرشای آقا، نمیگن قربون آقا برم یه نماز با حضور قلب به ما القا کردا، میگن نه ماشاءالله چه فرشای آورده است، یخچال هم برای مسجدمون خریده است. وقت آقای آقا اومده، یعنی آقای مسجد که شما رو دعوت میکنه به اصل دین بیرنگ میشه و فرش آورده، اون که فرش را میاره و اون که یخچال آورده است، این با رنگ میشه. آیا به نظر شما نمیخواه بگه که رنگ اینها را خیلی نگیرید؟ نمیدونم، من که میگم احتیاط کنم، چون عرض میکنم هم معتقدم باید خوب دقت کنیم که اینها آبروی مساجد ما نیست. طرف رفته اون مکه دیده بود عجب خونه خدایی، نکاشی کاری مسجد شیخ لطف الله را داره، هیچی نداری یاد سنگ است. خب این آدمی که ابهت را به لوستر میده گفته بود خدایا اگه بهش دیدم مثل خوند است که عجب کلای سری ما رفت که دینداری کردی. همینه دیگه، اگه کسی شکوه را به ابزارها داد و وسایل میره دست دست. من هنوز حرفم دقت میخوام بدم، ما نمیتونیم به مردم به راحتی بگم آقا به مردم، همینه دیگه، این امام رضا را که میخوان، امامشون را میخوان، دوستش هم میدارن، این دم و دستگاه و این رواق اینا را هم همونجور میخوان. شما اگه اینا را ازشون گرفتید یا امام رضا را هم گرفتید، شما نمیتونید برید منبر یه جواب شروع کنید که آقا اینا بی خود از را بزنید و بشکنده، اینا میگن این کافره، میخوان امام رضای ما را از ما بگیرید. ما با مردم باید یواش یواش تا آخر زمان هم همینطور هست. یعنی تا آخر زمان هم همینه که مردم اینا رو کنار دیرشون دارن، ولی بالاخره بیدین هم که نیستن. اما روایت داریم وقتی امام زمان صلوات الله علیه تشریف میارن، یکی از کارها که میکنن زینت و زیور مساجد خراب میکنن، به طوری که مردم میگن این یه دین جدید آورده است. خب معلومه که این پیرایه ها نبایدست. من میخوام چیه بگم؟ هنوز حرف دارم. بنده معتقدم حداقل خواهر و برادرای جوان اینا التفات بفرمان، نگذارید فعالیت های فرهنگی شما آلوده به تجمل و آلوده به فرهنگ کفر و آغشته به روحیه پول پرستان مشرک صفت بشه. باز مثال میزنم، چه اشکال داره ما یه جلسه مذهبی داشته باشیم که بستنی هم توش ندیم؟ یه راه است، یه راه هم که بریم از هر کس و ناکس لوبه بزنیم که آقا ما یه جلسه مذهبی میخواییم بزنیم، آگه بستنی ندیم مردم نمیان. آخه مردمی که برای بستنی بیان که آیه گوش نمیدن. این چی کجا؟ من همیشه به دوستان میگم، یادم یکی از جلسه گفتن همین تابستون، گفتن 8 میلیون تومان خرج پذیرایی این یک ماه این بچه ها شده است، فقط بستنی و این حرف. همون روزی که من رفته بودم یعنی اونجا صحبت کنم، گفتم ما یه جلسه داریم توی مسجد انبیا که فقط فوق خرجش مقدر این نواری است که به آقایون میده دیگه، یا خواهر کار دیگه که الحمدلله نمیخوایم من بشه. گفتم من فکر کنم این بستنی که شما امرو دادی بیش از اولی که این جلسات ما بود از تالا خرج کردید با این بستنی که دادید. انگارم که میبینید خودتون اینا هم که اومدن یه رو بستنی ندین یکشونه میان. خب ما هم جلسه داریم، ولی تازه ما که کاره نیستیم. هم تو به دوستم رو از داشتم میگفتم به بچم که زرنگی کردیم، قرآن حرفی خوب میزنه، ما هم چسبیدیم بهش. مردم گاهی بهش میکنه که ما کار داریم میکنیم. خب ما فقط لطفی خدا زرنگی کردیم، میگم آقا قرآن اینا رو میگه. و واقعا گاهی ما شدیداً شرمنده ایم که چرا از زبان ما داره این حرفا گفته میشه. ولی میگم حالا چو بیشه توهی ماند از نر شیر، دور جون شما شغال اندران بیشه آید دلیل. مشکل ما. اما عرضم اینجاست که نه آقا، هیچ هم میبینید که این جلسه چون میشد که بدون این تجملات دینی مردم رو جمع که من هنو حرف دارم. باز دوباره جلسه میذارن، پدر خودشون در میارن، با زور نگه میدارن، بعد از یک ماه روش نظرم کمدن دوباره تموم شد. خب از خودتون نمیپرسی این فعالیت های فرهنگی با این تجملات پرتفنن چقدر نتیجه دار؟ اصلا خدا چقدر باج میده برای دینداری؟ انگار باج هم که میگیره، میگه با پول خودتون خسته و هلاک بیاید مکه دور این خونه سنگی من بچرخید، بعدم سر برهنه بدوید، با پول خودتونم گوسفند قربانی کنید تو این شنه ها خسته و هلاک، بعدم بری خونه هاتون. بعدم اگه راهش باز بود من چه از اینام که حاضرم پیاده تا مکه برم به لطف خدا، اگرم بذارن که با ماشین مخیرم کنن که با ماشین و پیاده هر دوش میتونی بری، من پیاده رو انتخاب میکنم. خب حالا شما حساب کن، اینم فرهنگ خدا. یه چیزی دیگه است، آیا این آیه نمیخواد آلودگی های فضای تربیتی و فرهنگی را از بین ببره؟ که میبینید وسط بحث یه سه عجیبی است. این وقت فکر کنید، من 2-3 هفته فقط برای این جلسه رو این چند تا آیه فکر میکنم، تفاصیل رو نگاه کردم که یه جوری مسئله خیلی بزرگ است. شما حیرت میکنید، قبلش میگه چرا نمیکشید، حالا این وسط میگه که مواظب باشید که یه عده‌ای میخوان که هیچ کارشون ارزش نداره. خوب دقت کنید، یعنی مردم نتیجه نمیگیرن. حبطت اعمالهم، به لطف خدا اینا به چشمتون دیدید گاهی این آدم ها که میخوان با پوز دنیایی محفل های دینی ما را رونق بدن نمیگیره کارشون. ببین اولائک حبطت اعمالهم، حبط اعمال میدونی یعنی نابودی، یعنی پوچی. من اینا اعمالشون فاسد است و بیفایده است. و فناره هم خالدون، اینا اصلا مسیرشون آتش است. کسی که مسیرش آتش است میتونه فرهنگ جامعه اسلامی را رونق بده؟ پول به قیمت جزغال کردن مردم بگیریم، بعد مسجد در باغ ظلمت بسازیم، اسمش هم بذاریم مسجد باغ نور. نمیشه، بکشید خودتون، نمیشه. و اونم که میاد اونجا مسجد نماز از ده از شر میخواد چیکار کنه؟ میخواد که خدایا حالا اومدیم این گلابستان رو بگردیم، حالا برای اینکه یه مثلا به دهنمون زر نکنی. بعضی هم میگن که به خدا باج میدن، میگن خدایا میترسیم که به دهنمون زر کنی، این عیش و عشرت ها دوره کرد، نماز برات میخونیم که به دهنمون زر نکنی. حالا تو مسجد باقی نور غیر این هم نمیشه نماز خون، همینه، نمیشه. یعنی شما اگر که با یه فز مسجد ها باید مؤمنین بسازن، شما هم درست از مردم پول بسونین جزغالشون نکنین. امنیت شهرسازی و خانه‌سازی و زندگی در شهر را با فرهنگ غلط موجود در شهرداری از بین ببرین و بعد حالا برای اینکه ناراحت نشین یه مسجد هم براتون می‌سازیم. پول از کجا آوردی؟ اگه از مردم سر راضی نیستن که کلی مشکل میشه توش نماز خون، شما که مولی که دونی اصلا به عهده دونی، خیلی آقا مسئله شرعی داره. آیا وظیفه شهرداری مسجد بسازد؟ وظیفش نیست. پس اگه پولی از مردم بگیرن مسجد بسازن، خب این پول را نباید مسجد میساخت، یا باید میگرفت یه جایی مصرف میکرد که قانونی بود، باید همونجا مصرف میکرد. اگه نباید میگرفت چرا گرفت؟ مثال با از این مثال الا ماشاءالله فرق نمیکنه. مثلا زوباهن بیاد حالا برای اینکه مثلا تصدق سر مثلا کارگر زوباهن مثلا یه جاده بکشه، موقع زوباهن تو این آهن رو یا گرون فروختی یا به قیمت فروختی، به عهدت که نذاشته بودن قانون ممکنه مثلا چرا مثلا شهرداری منطقه فولادچهر بگه آقا شهر زو با هم باید یه مسجد بسازی، اون که قانون نیست. قانون یعنی اون شرح وظایفی که از سازمان امور اجتماعی سازمان امور اداری کشور میاد. میبینیم که خیلی انضباطهای اجتماعی تغییر میکنه اگر این آیه عمل بشه. آیا فکر نمیکنید که همین کارا جبهه مبارزه با کفر را سست میکنه؟ فکر میکنم ربط داره به هم. حالا مقدمه بود، هنوز چند تا آیه رو نگاه کنیم، تفسیرها هم نگاه کنیم، تفسیرها قشنگی داره، به خصوص این آیه 19 خیلی حرفه. میگه آب دادن به حجاج و امارت مسجد الحرام، آخر آیه رو ببینید، میفرماد ظالم و هدایت نمیشن. یعنی اینا ظلم است؟ آره ظلم است. چه موقعی؟ وقتی که جنگ است بین اسلام و کفر. شما هر کاری که جنگ بین اسلام و کفر را بیرنج کند، حتی آب دادن به حجاج و امارت مسجد الحرام، این ظلم است. آیه را برید خودتون تفسیرش را نگاه کنید. فرمایش علامه هم که زیر اینجا هست، نسألک و ندعوک یا الله.